شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
به بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. امروز شنبه اول شهریور 1404، 23 اوت 2025 میلادی. من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم در این بخش خبری رادیو فردا. در این اولین روز هفته در ایران ازتون دعوت میکنم تا در یک ساعت پیش رو همراه ما بمونید تا شنونده بررسی و تحلیل خبرهای روز باشید. اما در این روز که علارغم این که اولین روز هفته است، اما روز تعطیل در بسیاری از استانهای کشور، از تبعات این تعطیلات پیاپی خواهیم گفت. نگاهی میکنیم به مذاکرات شب گذشته ایران و آژانس در وین و سری میزنیم به غزه، جایی که همچنان قحطی میدانداری میکنه. اگر همچنان شنونده ما از طریق پخش زنده از وبسایت رادیو فردا یا کانال تلگرام و یا امواج کوتاه رادیویی باشید، در نیمه دوم بخش خبری ساعت 14 هم از تغییر جی پی اس آمریکایی به چینی خواهید شنید. اما پیش از همه اینها جدیدترین خبرها رو بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
درود بر شما شنونده گرامی. رئیس آژانس اطلاعات دفاعی ایالات متحده DIA از سوی پیت هگزت وزیر دفاع این کشور از کار برکنار شد. برکناری جفری کروز که از اوائل سال 2024 ریاست آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا را بر عهده داشت، پس از آن صورت می‌گیرد که این آژانس یک ارزیابی اولیه منتشر کرد که در آن اعلام شده بود حملات ایالات متحده به ایران برنامه هسته‌ای تهران را تنها چند ماه به عقب برده است. این ارزیابی که به طور گسترده از سوی رسانه‌های آمریکا گزارش شد، با اظهارات پرزیدنت دونالد ترامپ مبنی بر اینکه حملات سایت‌های هسته‌ای ایران را به طور کامل نابود کرده است، در تضاد بود و خشم او و مقامات دولتش را برانگیخت. یک مقام ارشد دفاعی که خواست نامش فاش نشود به آسوشیتد پرس گفت که کروز دیگر به عنوان مدیر DIA یا آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا خدمت نخواهد کرد و توضیح دیگری در مورد دلیل خروج این ژنرال ارائه نکرد. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تهدید کرد در صورت عدم پیشرفت در مسیر توافق صلح اوکراین علیه روسیه تحریم‌های گسترده اعمال خواهد کرد. دونالد ترامپ که از حمله مرگبار مسکو به یک کارخانه با مالکیت آمریکا در اوکراین ابراز نارضایتی می‌کرد، گفت ممکن است تحریم‌های گسترده، تعرفه‌های سنگین یا هر دو را علیه مسکو اعمال کند. وزارت امور خارجه آمریکا و کاخ سفید پیش از این مقدمات دیدار احتمالی ولادیمیر پوتین و ولادیمیر زلنسکی را آغاز کرده بودند. در همین حال رئیس جمهوری اوکراین روسیه را به کارشکنی برای جلوگیری از دیدار با پوتین متهم کرد و تأکید کرد که این دیدار تنها راه پایان جنگ است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز اعلام کرده دستور کار نشست پوتین زلنسکی هنوز آماده نیست و بدون آن دیداری ممکن نخواهد بود. کیف نیز اعلام کرده که در حال تدوین طرح کلی تضمین‌های امنیتی غرب برای این کشور است. در ایران یک مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی می‌گوید بر اساس گزارش این وزارتخانه ایران سومین کشور دنیا از نظر گستردگی فرونشست زمین است. علی بیت‌اللهی رئیس بخش زلزله شناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات وزارت راه، مسکن و شهرسازی در این باره گفت عامل اصلی فرونشست زمین در ایران پایین رفتن سطح آب زیرزمینی است. وی تصریح کرد در اطراف تهران جاهایی وجود داشت که سطح آب 20 تا 30 متر بود، اما در این روزها 120 متر هم چاه زده می شود اما دیگر آبی وجود ندارد. رئیس مرکز تحقیقات وزارت راه، مسکن و شهرسازی با یادآوری آغاز فرونشست زمین در کشور گفت کاهش منابع آب زیرزمینی ایران بر اساس نقشه از اواسط دهه 50 و همزمان با رشد جمعیت و توسعه کشاورزی آغاز شد، اما از اوایل دهه 70 افت سطح آب به طور ناگهانی شدت گرفته است.
سپاسگزارم از همکارم مرداد میردامادی که ما را در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد.
به ساعت 14 گوش میکنید.
سفیر و نماینده دائمی جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شامگاه جمعه اعلام کرد که در ادامه مذاکرات چندی پیش معاون آژانس در تهران، هیئت ایرانی با معاون مدیر کل آژانس در امور پادمان در وین دیدار کرد. اهمیت نشست اخیر ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نه در اصل دیدار که در زمان بندی آن بود. دیداری که تنها چند ساعت پس از گفتگوی تلفنی عباس عراقچی وزیر خارجه ایران با همتایانش در آلمان، فرانسه و بریتانیا درباره اجرای احتمالی مکانیسم ماشه برگزار شد. این همزمانی معنای سیاسی ویژه‌ای به ملاقات تهران و آژانس بخشید. از یک سو ایران بر اجرای قانون مصوب مجلس برای تعلیق همکاری‌ها تاکید دارد و تدوین شیوه‌نامه جدید را شرط هر گونه همکاری می‌داند و از سوی دیگر اروپایی‌ها در حال بررسی فعال‌سازی یکی از سخت‌ترین ابزارهای فشار علیه تهران هستند. در چنین فضایی گفتگو درباره ترتیبات تعامل آینده با آژانس بیش از آن که صرفاً فنی باشد، نشانه ای از تقاطع بحران سیاسی و فنی در پرونده هسته‌ای ایران تلقی می شود. ساعتی پیش در گفتگو با بهروز بیات مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ابتدا از او در مورد زمان بندی این نشست پرسیدم.
جمهوری اسلامی متعهده که با آژانس همکاری بکنه. ایران معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT رو امضا کرده، به تصویب مجلس رسونده، موافقت نامه پادمانی هم بر اون مبنا درست کردن و از این لحاظ وضعیت کاملا روشنه. نمیتونه هر جوری که دلش میخواد رفتار بکنه. توافقی که الان ممکنه با آژانس بکنند میتونه اندکی به لحاظ جو ارتباطات بین جمهوری اسلامی و غرب و با کشورهای اروپایی اندکی بهتر بکنه، ولی اثر اساسی ندارد، چون موضوع مکانیزم ماشه که کشورهای اروپایی تهدید کردن که تا پایان این ماه که الان توش هستی، ماه میلادی، فعال خواهند کرد، این چندان اثری روش نداره. اگر که این اقدامات فقط تلیعه همکاری جمهوری اسلامی در عرصه‌های مهمتری نباشد، چندان اثرمند نیست، فقط به لحاظ جوی میتونه اثر داشته باشه. واقعیت اینه که جمهوری اسلامی به آسانی نمیتواند همکاری با آژانس رو معلق بکند. اولا تعلیق توی NPD وجود ندارد، یه همچین مکانیزمی. ثانیا همجوری که گفتم این یک تعهد جمهوری اسلامیه که نمیشه همینجوری از کنارش رد شد.
اما آقای بیات، آن سوی ماجرا در ایران هم میدونیم که مجلس قانون رو تصویب کرده که به شدت دست و پای آژانس رو بسته. بر اساس طرحی که در مجلس تصویب شد، فعالیت های مانند نصب دوربین های نظارتی، بازرسی ها و گزارش دهی ها به آژانس متوقف میشه، مگر اون که بر اساس این قانون امنیت تاسیسات هسته ای ایران تضمین بشه. در چنین شرایط پیچیده ای، در فاصله 9 روزه تا فرصت برای فعال شدن مکانیزم ماشه، به نظر شما چگونه میتونن آژانس و ایران به این همکاری و مخصوصا به این تضمین نزدیک بشن؟
به نظر من تضمینی که آژانس نمیتونه بده. البته میشد انتظار داشت که آژانس در ارتباط با حمله اسرائیل و بعد امریکا به تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی بیشتر حساسیت نشان میداد. واقعیت این است که آقای گروسی بارها گفت که همچین اقداماتی غیرقانونی خواهند بود، اما اگر که اصطلاح جمهوری اسلامی رو به کار ببرم و رایج در بین مسلمان‌ها، حمله به تاسیسات هسته‌ای باید برای آژانس موضوع ناموسی باشه. در واقع اگه بخوایم این اصطلاح رو به کار ببریم، به نظر من واکنش آژانس هرچند که اعتراضی بود، اما نه با اون شدت و حدتی که باید صورت می‌گرفت. چون می‌دونید، نه این علاوه فقط ایران نمی‌گم، اگه در و پیکر باز بشه برای اینکه به تاسیسات هسته‌ای در اینجا و آنجا دنیا حمله بشه، واقعا وضعیت جهان خیلی خراب خواهد شد. این از این قسمتشو میگم. حالا جمهوری اسلامی موضوع حمله اسرائیل و امریکا رو به ایران یه جوری وصل کرده به آژانس، ولی واقعیت اینه که گزارش آژانس که جمهوری اسلامی ادعا میکنه بر این مبنا بود که حمله به ایران صورت گرفت، به نظر من حرف پای و اساس درستی نداره. گزارش آژانس چندان شدت و حدتی نداشت. همیشه یکی از دورنماهای جمهوری اسلامی در واقع هنوز سرگردان توشنه، دورنمای صرف نظر کردن از غنی‌سازی مثلا در ایران و راه رو باز کردن برای توافق با غرب با امریکا، یکی این، یکی دیگه این که گزینه استفاده نظامی از برنامه هسته‌ای رو باز نگه داره. در این در نوسانه، از این لحاظ در سیاستشون یک سیاست ابهام‌زایی به کار میبرند. اینجا اشاره میکنم مثلا به مصاحبه وزیر خارجه ایران دو سه هفته پیش با فاینانشال تایمز. اونجا کاملا مصاحبه اینجوری بود که همش روی ابهام درست کرد. مثلا آیا 400 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده کجاست؟ در ابهام نگه داره. آیا ایران قابلیت غنی‌سازی هنوز داره؟ در ابهام نگه دارن. و موضوعات دیگر. این در ابهام نگه داشتن هم میتونه به لحاظ سیاسی مورد استفادهش رو قرار بگیره، هم میتونه در رو باز بذاره که اگه بخوان به سمت ساختن بمب برن.
اما آقای بیات، به نظر میرسه که یکم فرصت برای تهدید داره محدود میشه برای جمهوری اسلامی. شاید اگر قرار باشه که مکانیسم ماشه فعال بشه، معلوم نیست که جمهوری اسلامی چگونه میخواد خودش رو از زیر اون بار تحریم ها بیرون بکشه. به نظر شما این فضای ابهامی که به گفته شما جمهوری اسلامی سعی کرده درست بکنه و مذاکرات پیاپی که دیروز داشتن با وزرای خارجه اروپایی و همینطور معاون مدیر کل آژانس در امور پادمان در وین، چه تصویری رو داره مقابل این مسیر قرار میده؟ آیا امکان داره که ایران درها رو برای ورود بازرسان آژانس باز کنه تا قبل از نهم شهریور ماه و فضا رو به سمت تعویق اجرای مکانیسم ماشه پیش ببره؟
من فکر میکنم فقط باز کردن درها اثر شدیدی داشته باشه روی مکانیسم ماشه. به نظر من جمهوری اسلامی باید یک تصمیمات اساسی بگیره، این که از غنی‌سازی دست بکشه.
به نظر شما با واکنش هایی در مدت اخیر بعد از حملات اسرائیل به ایران داشتیم، اصلا چنین فرضی امکان اجرا داره؟ چون واکنش های جمهوری اسلامی بسیار شدید بوده در برابر این ماجرا.
بله اتفاقا نکته مهمی اشاره میکنید. واقعیت اینه که جمهوری اسلامی در لحظه کنونی امکان غنی‌سازی اصولا نداره، یعنی از یک چیزی صرف نظر خواهد کرد که نداره. یعنی برای جمهوری اسلامی بسیار آسان خواهد بود. آقای رئیس جمهور هم پزشکیان گفت خب شما چی میگی؟ اینا ما بسازیم، اینا میان دوباره خرابش میکنن. یعنی متوجه این واقعیت شده که این روند میتونه دائم ادامه پیدا کنه، هی بسازن تأسیسات دوباره نابود بشه. واقعیت این است که الان تأسیساتشون یا منهدم شدن، اگه چیزی هم مانده باشه قابلیت کار کردن نداره. تا وقتی این کار را نکنن بقیهش کمی بازیه. من تردید دارم که اروپایی‌ها از این اهرم توانمندی که مکانیسم ماشه به دستشون داده همین جوری صرف نظر بکنن، یا باید یه توافقی بکنن که چون بلاتی که زمان کوتاهه به تعویقش بندازن، یا این که مکانیسم ماشه رو فعال خواهند کرد. از آنجا که قدم‌های شورای امنیت زیر فصل 7 منشور سازمان ملل یعنی تهدید صلح و امنیت جهانیه، که البته هنوزم خودش جنگ رو توجیه نمی کنه، اما برای کشورهایی یا برای شخصیتی مثل نتانیاهو که دنبال یک بهانه، خب یک بهانه خواهد شد که اگه بخواد حمله بکنه راحت تر بتونه حمله بکنه. زاره بسته به درایت رهبران جمهوری اسلامی داره، واقعا سخت قضاوت کردن در مورد درایت جمهوری اسلامی.
با بهروز بیات مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفتگو می‌کردم. بنابر اطلاعیه دولت امروز شنبه تمامی استان‌های کشور به جز سه استان گیلان، قم و اردبیل تعطیل هستند. علت این امر افزایش دما و صرفه‌جویی در مصرف انرژی و کاهش فشار بر شبکه برق اعلام شده است. بشنویم از الهه روانشاد.
مشکل ناترازی انرژی در کشور اکنون با بالا رفتن دما پیچیده تر و بغرنج تر شده است، تا جایی که 28 استان را به تعطیلی کشانده است. علاءالدین رفیع‌زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در مرداد ماه گفته بود که تعطیل کردن دستگاه‌های دولتی هرگز گزینه نخست دولت نبوده، اما در شرایط حاد و اضطراری همچون مصرف بالای آب و برق این اقدام به عنوان یک راهکار در دستور کار دولت قرار می‌گیرد. او از شرایط نگران کننده ذخایر آب و افزایش میزان تقاضای برق و از نقش مثبت این تعطیل شدن‌ها گفته بود. در مورد افزایش میزان مصرف برق، رادیو فردا دیدگاه دالغا خاتین‌اوغلو کارشناس انرژی را جویا شده است.
ایران طی یک دهه گذشته میبایستی تولید برق خودش رو سالانه 7% افزایش میداد تا جوابگوی مصرف داخلی میشد، اما حتی نصف این رقم هم محقق نشده و از طرفی دولت داره مردم رو متهم میکنه به اسراف، به مصرف زیاد برق، در حالی که سرانه مصرف برق خانگی در ایران 45% کمتر از اروپا هست، 4 برابر کمتر از آمریکا هست و چندین برابر کمتر از کشورهای همسایه عرب هست. و از طرفی وقتی ما نگاه میکنیم میزان هدررفت برق در شبکه فرسوده سالی 40 تراوات ساعت هست، یعنی معادل 40% از کل مصرف خانوارها.
فشار بر شبکه برق تنها بخشی از مشکل است و بحران آب نیز به آن افزوده شده. ذخیره آب در 300 کشور به صفر رسیده، 1200 تنها 10% ذخیره دارند و ورود آب از هریرود در افغانستان به سد دوستی متوقف شده و مشهد را بی آب گذارده. کارشناسان و حتی مسئولان اکنون از ابر بحران و ابر چالش آب میگویند. از جمله شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران که افسون بر آن عدم مدیریت کارآمد را بالاترین دلیل میداند.
پدیده تغییر اقلیم یکی از معضلات جهانی هست، ولی اگر بخوایم همه مشکلاتی که الان ما باهاش دست به گریبان هستیم رو منتسب به این بکنیم، خب راه رو به خطا رفتیم. یکی از موضوعات همین حکمرانی ضعیف هست. در جای خودشون میتونن به عنوان دلایلی باشن که وضع رو در حال حاضر به اون جایی کشوندن که ما الان با ابر بحران، ابر چالش آب مواجه هستیم.
بنابر برآورد کارشناسان اقتصادی، تعطیل شدن کشور در شرایطی همچون بحران انرژی، آب یا آلودگی هوا دست کم در حدود 5000 میلیارد تومان یا همان 5 تریلیون تومان روزانه زیان اقتصادی به همراه دارد. داریوش معمار، خبرنگار اقتصادی، از ریشه این زیان ها میگوید.
مسئله فرسودگی شبکه آبرسانی در ایران هست، مسئله مافیای آب در ایران هست که در مناطق مرکزی ایران صنایع آببر مثل صنایع فولادی و غیره ایجاد کردن. مدیریت کشاورزی مناسب اقلیم نداریم. 30 سال میدونیم که در آستانه این بحران قرار داریم و 30 سال هنوز یک کاری برای کشاورزی انجام ندادیم. در حوزه کاشت مثلا برنج و بعضی دیگه از اقلام اصلا از روش قرقابی ما استفاده میکنیم، در مملکتی که اصلا آب نیست. از اون طرف در مصرف برق هم همین جوریه. الان بیش از 30% ناترازی برق ما به خاطر ماینر هاست. اومدیم مثلا زمین کرایه دادیم به پیمانکار چینی، اینجا ماینر گذاشته برق استفاده میکنه. نهادهای امنیتی ما برای تامین منابع مالی خودشون به دلیل محدودیت های مالی، منابع مالی گروه های شبه نظامیشون در منطقه، اینا باید رمز ارز تولید بکنن، ماینر میذاریم و افراد صاحب نفوذ و خب ناترازی برق. سیستم نیروگاهیم رو سرمایه گذاری نکردیم متناسب با توسعه کشور، خب ناترازی برق. سیستم انتقال برق ما فرسوده است و ما هیچ کاری برای نگهداری و نوسازی بازسازیش به بهانه تحریم و غیره و غیره انجام ندادیم، اونم دچار مشکل. همه اینا در مجموع بحران ساخته است. حکومتیه، حکومت ناکار آمده. حاکمیتی که 45 سال در این مملکت مسئولیت داشته، مدیریت حکومتی در قبال محیط زیست، در قبال انرژی، در قبال توسعه اجتماعی در ایران ناکار آمده.
حشمت الله عسکری، معاون هماهنگی و امور اقتصادی استانداری تهران، اما با توجه به قطع مکرر برق مشترکان و واحدهای تولیدی گفته هرچه به پایان تابستان نزدیک شویم از میزان محدودیت‌ها کاسته خواهد شد. معاون هماهنگی و امور اقتصادی استانداری تهران بر تلاش‌ها برای استفاده از انرژی خورشیدی و انرژی‌های تجدیدپذیر نیز گفته است. دالغا خاتین‌اوغلو:
ایران در تابستان 25 هزار مگاوات کسری برق داره، در پاییز و زمستان حدود 10 هزار تا 15 هزار مگاوات کسری برق داره. یعنی اگه ایران رشد تولید برقش رو 5 برابر بکنه، نهایتاً 15 سال بعد میتونه به تراز برق برسه.
تحلیلگران و کارشناسان میگویند که در مورد مشکل آب و انرژی از دهه ها پیش هشدار داده بودند، اما دریغ از توجه دولت و حتی اقدامی اندک در مورد آن.
گزارش همکارم الهی روانشاد رو شنیدید.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست: 20420-72-59-70000.
ساعتی پس از آنکه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل فرمان آغاز مذاکرات فوری برای آزادی گروگان‌های اسیر در دست حماس را صادر کرد، اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل تهدید کرد چنانچه حماس با شرط‌های اسرائیل موافقت نکند، شهر غزه تبدیل به ویرانه خواهد شد. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم ایلیا جزایری بشنوید.
اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل تهدید به انهدام شهر غزه در صورت ادامه مخالفت گروه افراطی حماس با خلع سلاح خود، آزادی گروگان‌ها و پایان دادن به جنگ با شروط اسرائیل کرد. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. آقای کاتس شامگاه جمعه 31 مرداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: به زودی درهای جهنم بر سر تجاوزگران حماس باز خواهد شد تا اینکه با شرط‌های اسرائیل برای پایان دادن به این جنگ موافقت کنند. سخنانی همزمان با تشدید حملات ارتش اسرائیل به شهر غزه، تصاویر منتشر شده گسترش حملات اسرائیل به شمال شهر غزه را نشان می‌دهد. وزیر دفاع اسرائیل شرط‌های کشورش برای پایان جنگ را آزادی همه گروگان‌های اسیر در دست حماس و خلع سلاح این گروه عنوان کرد. او ادامه داد: اگر حماس این شرط‌ها را نپذیرد، سرنوشت رفح و بیت هانون در انتظار شهر غزه خواهد بود. اشاره آقای کاتس به دو شهری است که در جریان عملیات نظامی اسرائیل دچار ویرانی‌های گسترده شدند. این پیام اسرائیل کاتس ساعتی پس از آن منتشر می‌شود که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل فرمان آغاز فوری مذاکرات برای آزادی گروگان‌های باقی‌مانده در اسارت حماس را صادر کرد. او در پیامی تصویری شرط‌های اسرائیل برای پایان دادن به جنگ را اعلام کرد.
هدف ما آزادی همه گروگان‌ها، خلع سلاح حماس، غیر نظامی شدن غزه و فراهم کردن زندگی متفاوت برای ساکنان آن است.
این در حالی است که میانجیگران در انتظار پاسخ اسرائیل به طرح پیشنهادی ارائه شده برای آتش‌بس هستند، طرحی که هفته گذشته حماس موافقت خود را با آن اعلام کرده بود. یک منبع فلسطینی به خبرگزاری فرانسه گفته که طرح پیشنهادی جدید شامل آزادی گروگان‌ها در چند نوبت است. این در حالی است که اسرائیل بر آزادی به یک باره گروگان‌ها اصرار می‌کند. آقای نتانیاهو همچنین گفت که مذاکرات با اجرای طرح‌های ارتش برای اشغال شهر غزه و شکست حماس همزمان خواهد بود. برنامه اسرائیل برای گسترش عملیات نظامی در شهر غزه و اشغال این شهر با مخالفت‌های گسترده بین المللی، منطقه‌ای و حتی داخلی روبرو شده. از جمله شنبه 1 شهریور معترضان اسرائیلی در اعتراض به این طرح‌ها و با خواست مذاکره برای آزادی گروگان‌ها خیابان اصلی در شهر تل‌آویو را بستند. در پاسخ به این اعتراض‌ها، آقای نتانیاهو در پیام تصویری خود تلاش کرد طرح گسترش عملیات نظامی در شهر غزه را توجیه کند.
هدف ما اشغال غزه نیست، بلکه آزادی آن از طغیان حماس، آزادی اسرائیل و دیگران از تروریسم حماس و ساخت آینده‌ای متفاوت برای غزه و اسرائیل است. معتقدم ما به این هدف نزدیکیم و این به معنی در دست گرفتن آخرین پایگاه حماس است که نباید به این شکل کنونی باقی بماند.
این تحولات در حالی روی می‌دهد که سامانه طبقه بندی امنیت غذایی وابسته به سازمان ملل متحد در گزارش اعلام کرد که شهر غزه گرفتار قحطی شده و در نبود آتش‌بس و ادامه محدودیت‌ها در کمک رسانی بشر دوستانه، این قحطی در سراسر نوار غزه گسترش خواهد یافت. گزارشی که اسرائیل آن را رد می‌کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس این گزارش را دروغ آشکار توصیف کرد. آقای نتانیاهو همچنین در پیام تصویری خود از روبه پایان بودن جنگ سخن گفت.
معتقدم که ما در آستانه پایان دادن به این جنگ هستیم. جنگ در 7 جبهه که شامل ایران و گروه‌های نیابتیش می‌شود. معتقدم وقتی این اتفاق روی دهد، فرصت بزرگی برای گسترش دورنمای صلح پیش رو خواهیم داشت.
شرایط پرتنشی که از روز 15 مهر 1402 با حمله غافلگیر کننده حماس به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی اطراف نوار غزه آغاز شد.
گزارش همکارم ایلیا جزائری رو شنیدید.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت رادیو فردا یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com
ماموران پلیس فدرال آمریکا FBI خانه و دفتر جان بولتون مشاور پیشین امنیت ملی دونالد ترامپ را تفتیش کردند. این اقدام در قالب تحقیقاتی پیرامون نحوه مدیریت اسناد طبقه بندی شده انجام شده است. جان بولتون پیشتر و پس از اخراج از کاخ سفید در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ به منتقد جدی رئیس جمهوری تبدیل شد و حتی او را برای تصدی دوباره ریاست جمهوری نامناسب خوانده بود. جزئیات بیشتر در گزارشی از بنیامین صدر.
جان بولتون نامی آشنا در عرصه سیاسی آمریکا و همینطور برای بسیاری از ایرانیان. او که حالا خانه‌اش و دفترش از سوی ماموران پلیس فدرال آمریکا FBI به دلیل تحقیقات درباره سوء مدیریت اسناد محرمانه بازرسی شده است. تفتیش خانه آقای بولتون در مریلند و دفتر او در واشنگتن DC در حالی جمعه انجام شد که دولت ترامپ اقدامهایی را برای بررسی فعالیت‌های برخی دیگر از مقامات و مسئولان پیشین دولتی نیز انجام داده است. آنطور که منابع آگاه به خبرگزاری ها گفتند، این تحقیقات از جمله بازرسی خانه جان بولتون بر چگونگی نگهداری و پردازش اطلاعات طبقه بندی شده متمرکز است. در واکنش اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا جمعه گفت که از بازرسی خانه و دفتر جان بولتون مشاور پیشین امنیت ملی خود اطلاعی نداشته و همان روز از تلویزیون باخبر شده است. او در گفتگو با خبرنگاران آقای بولتون را آدمی خواند که باهوش نبوده و حتی احتمالاً میهم پرست نیز نیست.
He could be a very unpatriotic guy. I mean, we're going to find out. I know nothing about it. I just saw it this morning. They did a raid.
آقای ترامپ تأکید کرده که قرار است به طور مرتب درباره این پرونده به او گزارش دهند. جان بولتون مشاور پیشین رئیس جمهوری ایالات متحده پس از برکناری از حضور در دولت اول دونالد ترامپ در سال 2019 منتقدی صریح و سرسخت شد. او بر سر انتشار کتاب اتاقی که در آن اتفاق افتاد و در مورد دوران حضورش در کاخ سفید است با دونالد ترامپ اختلاف نظر جدی پیدا کرد. جان بولتون که به عنوان سفیر ایالات متحده در سازمان ملل و مشاور امنیت ملی کاخ سفید هم در دوره اول ریاست جمهوری آقای ترامپ خدمت کرده، درباره بازرسی صبح جمعه خانه و دفتر کارش توضیحی نداده است. دونالد ترامپ مدت هاست که میگوید جان بولتون در 4 سال گذشته به دلیل برخی اقداماتش از جمله نحوه نگهداری اسناد طبقه بندی شده پس از ترک کاخ سفید باید پاسخگو باشد. آنطور که رسانه‌ها گزارش کردند، ماموران FBI ساعت 7 صبح جمعه به عنوان بخشی از تحقیقات که به دستور رئیس FBI کاش پاتل انجام شد، شروع به بازرسی خانه آقای بولتون کردند. رئیس FBI کاش پاتل بدون اشاره به جان بولتون کمی پس از ساعت 7 صبح در پستی در شبکه اجتماعی X نوشت که هیچ کس بالاتر از قانون نیست. در دوره نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ، تحقیقات قضایی درباره جان بولتون به دلیل ادعاهایی مبنی بر وجود اطلاعات طبقه بندی شده در کتاب اتاقی که در آن اتفاق افتاد آغاز شد. هرچند پس از پیروزی جو بایدن در دوره قبلی ریاست جمهوری آمریکا این تحقیقات متوقف شدند. آقای بولتون از زمان بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید و قدرت همچنان به انتقاد از دونالد ترامپ ادامه داد، به طوری که پس از دیدار اخیر دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در آلاسکا که در هفته گذشته انجام شد، جان بولتون به CNN گفت که ولادیمیر پوتین به وضوح برنده این نشست بود. حالا باید دید که سرانجام تحقیقات از جان بولتون و از سوی FBI و دیگر ارکان قضایی در ایالات متحده به کجا خواهد کشید.
گزارش همکاران بنیامین صدر رو شنیدید و با پایان این گزارش کم کم نزدیک میشیم به نیمه دوم بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا. من رویا کریمی مشت همچنان از شما سپاسگزارم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید در این روز تعطیل که شاید برای برخی تعطیل اجباری هم محسوب بشه. قبل از اینکه به گزارش های بخش دوم بخش خبری ساعت 14 گوش بدیم، یک بار دیگه همراه میشیم با مرداد میردامادی و مهمترین خبرهای ایران و جهان.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران با هشدار در مورد مشکلات معیشتی کارگران در ایران گفت هزینه مسکن به طور بی سابقه بالا رفته و بین 70-85% سبد معیشت خانوار کارگری را شامل می شود، در حالی که میانگین جهانی تنها 18-20% است. حمیدرضا امام قلی تبار افزود رکود تورمی ناشی از شرایط اقتصادی و جنگ اخیر موجب کاهش تقاضا، افت فروش و افزایش مشکلات مالی کارفرمایان شده که پیامد آن تأخیر در پرداخت حقوق و حق بیمه کارگران است. او همچنین با بیان اینکه امنیت شغلی کارگران به 95% دغدغه اصلی آنان بدل شده تأکید کرد پایین نگه داشتن دستمزد نه تنها مشکلات معیشتی را تشدید می کند بلکه رکود تورمی را نیز عمیق‌تر می سازد. او ارائه سبد کالا را تنها تسکینی موقت دانست و خواستار افزایش واقعی قدرت خرید کارگران برای رونق تولید شد. رئیس سازمان هدفمندسازی یارانها اعلام کرد حذف یارانه نقدی 3 دهک بالای درآمدی معادل حدود 18 میلیون نفر از شهریور ماه آغاز می شود. حسن نوروزی گفت خانواده های مشمول حذف می توانند اعتراض خود را در سامانه های دولتی ثبت کنند. او همچنین افزود منابع حاصل از حذف یارانه برای تأمین کالابرگ الکترونیکی به اقشار کم درآمد اختصاص خواهد یافت. حسن نوروزی در ادامه شمار یارانه بگیران را 92% مردم اعلام کرد و تأکید داشت که هزینه یارانه ها 21% از بودجه دولت را می بلد. کارشناسان هشدار می دهند حذف گسترده یارانه در شرایط تورم و کاهش قدرت خرید بسیاری از خانوارها را در وضعیت نیازمندی و فقر قرار می‌دهد. دولت هدف از این اقدام را تمرکز بر آسیب پذیرترین اقشار و عدالت اجتماعی عنوان کرده و با محدودیت منابع مالی یارانه ها روبروست. یک مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی می‌گوید بر اساس گزارش این وزارتخانه ایران 3 کشور دنیا از نظر گستردگی فرونشست زمین است. علی بیت اللهی رئیس بخش زلزله شناسی مهندسی مرکز تحقیقات وزارت راه در این باره گفت عامل اصلی فرونشست زمین در ایران پایین رفتن سطح آب زیرزمینی است. رئیس مرکز تحقیقات وزارت راه مسکن و شهرسازی با یادآوری آغاز فرونشست زمین در کشور گفت کاهش منابع آب زیرزمینی ایران بر اساس نقشه ها از اواسط دهه 50 و همزمان با رشد جمعیت و توسعه کشاورزی آغاز شد، اما از اوائل دهه 70 افت سطح آب به طور ناگهانی شدت گرفته است.
سپاسگزارم از همکارم مهرداد میردامادی که یک بار دیگه ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد.
شنونده ساعت 14 هستید.
در هفته های اخیر خبرهایی در ایران منتشر شده که مقام های جمهوری اسلامی به دنبال جایگزینی سامانه آمریکایی GPS با سامانه چینی بایدو هستند. اقدامی که همزمان با تشدید تنش‌های سیاسی با غرب و نگرانی های فزاینده درباره کنترل داده ها و امنیت ملی مطرح شده. بایدو سامانه موقعیت‌یابی جهانی چین در سالهای اخیر به رقیبی جدی برای GPS تبدیل شده و بسیاری از گوشی‌ها و تجهیزات جدید امکان استفاده از اون رو دارن. با این حال تغییر سراسری یک زیرساخت راهبردی و زمانسنجی تنها یک تصمیم فنی نیست، بلکه پیامدهای امنیتی، اقتصادی و حتی ژئوپلیتیکی گسترده‌ای هم داره. پرسش اینه که آیا این تغییر در عمل شدنی است؟ این سوال رو با مهدی سالمی‌فر، روزنامه‌نگار حوزه علم و فناوری در کانادا، در میون گذاشتم.
اصل موضوع یه چیزیه که خیلی عجیب غریبه، یعنی خود این موضوع که آیا اسرائیل در حملاتش به ایران از جی پی اس استفاده کرده، یا اینکه چرا جمهوری اسلامی باند تجاری جی پی اس رو در روزهای اخیر مختل کرده، ادعای مختلف میشه. خب مبنای همه اینها هم این هست که اسرائیل در حملاتش از اینها استفاده کرده و این مبنا خیلی مبنای محکمی نیست و میشه به راحتی نقض کرد. بنابراین این مسئله پیش اومده که خب حالا ما جی پی اس رو قطع میکنیم و میریم سراغ بایدو. این حرف خودش به خودی خود حرف غلط و شبه علمی هست. در جهان مدارهای چند صد کیلومتری، چند هزار کیلومتری تعداد زیادی ماهواره داریم. بخشی از اینها مربوط میشن به ماهواره های سیستم ایریدیوم که ما بهشون میگیم جی پی اس و بیشتر از اون استفاده میکنیم. اما ماهواره های دیگه هم هستن، مثل ماهواره های بایدو، ماهواره های روسیه، گلوناس. بعضی کشورهای دیگه هم ماهواره هایی دارن که به اندازه جی پی اس سر تا سر کره زمین رو پوشش نمیده. این مجموعه ماهواره ها مهم نیست که به کی متعلق هستن. اینها در مدار دور زمین میچرخن و هر لحظه با سیگنالی موقعیت خودشون رو اعلام میکنن. روی دستگاه های موبایل یا مثلا دستگاه های جی پی اس درون خودروها گیرنده های وجود داره که این سیگنال ها رو میتونن بخونن و این گیرنده ها الزاماً خودشون رو محدود به بایدو یا گلوناس یا ایریدیوم نمی کنن. از همه سیگنال ها استفاده می کنن که پی در پی مکان کاربر یا مکان خودرو رو دقیق‌تر و دقیق‌تر نشون بدن. یعنی همین الان هم موبایل‌های هوشمندی که وجود داره از این سیگنال‌های بایدو غیره امکان استفاده داره و میتونه استفاده بکنه. مسئله اینه که اگر اسرائیل از سیگنال جی پی اس تجاری استفاده می‌کرده برای اینکه به مکان‌های در داخل ایران حمله بکنه، آیا نمیتونه از بایدو استفاده بکنه؟ آیا نمیتونه از گلوناس روسیه استفاده بکنه؟ در اصل یک نوع اقتشاش در بین تصمیم گیران به خصوص در پدافند غیر عامل دیده میشه در مورد این مسئله جی پی اس.
فرض رو بر این بگیریم آقای سالمی‌فر که جمهوری اسلامی ادامه بده تلاشش رو برای جایگزینی بایدو با جی پی اس آمریکایی، در این صورت برای کاربر عادی چه اتفاقی خواهد افتاد؟
جمهوری اسلامی باید تصمیم بگیره که آیا روی باند فرکانس تجاری جی پی اس میخواد اختلال ایجاد بکنه یا نه. خب این اختلال دو بخش داره. یه بخشش اینه که خب این امواجی که میفرسته سرطانزا هستن، بنابراین مثل همون اختلالی که رو ماهواره ایجاد میکنه نمیتونه دائم این اختلال رو ایجاد بکنه. مسئله کاربردهای نظامی هست. بخش نظامی کشور چه در سپاه چه در ارتش از روش‌های مختلفی برای مکانیابی استفاده میکنه. قطعاً میتونه چیپ‌ها و تکنولوژی‌های اختصاصی بایدو رو هم در داخل سیستم های کشور پیاده سازی بکنه. یعنی بخش نظامی به راحتی میتونه یه سیستمی که کاملا مستقل از جاهای دیگه هست رو روی هواپیماها یا روی سایر ابزارهای نظامی و ارتباطی و دیجیتال نصب بکنه که صرفا موقعیت رو با بایدو نشون بدن. اما مسئله بخش تجاری هست. یعنی ما اگر بخوایم در زندگی مردم عادی یه باند جی پی اس تجاری همچنان اختلال ایجاد بکنیم، ما شاهد این هستیم که نه تنها صنعت حمل و نقل شهری دچار مشکل میشه. 3-4 سال طول بکشه که بخوایم مثلا جی پی اس ماشین ها رو تغییر بدی یا نقشه ها رو تغییر بدی عمل کرده شو. و همینطور فقط صنعت حمل و نقل نیست، حمل و نقل شهری، حمل و نقل جاده‌ای، صنعت ارتباطات، بنابراین صنایع مختلف و زندگی روزمره و تجاری مردم تحت این اختلالی که روی جی پی اس اعمال میکنن همچنان وجود داره و این به هم ریختگی و آشوب وجود داره و زندگی رو به هر حال مختل میکنه.
آقای سالمی‌فر، شما اشاره کردید که جمهوری اسلامی میتونه از چیپ های بایدو برای برخی از زیرساخت های نظامی و یا شهری استفاده بکنه. این جایگزینی چه پیام ژئوپلیتیکی داره؟ آیا به معنی انتقال بخشی از حاکمیت داده های مکانی و زمانی به چین هست و در بلند مدت چه اثری خواهد داشت؟
در مورد خاص موقعیت یابی، چون دیتاها از ماهواره میاد، دیتاهای اینها به سمت ماهواره نمیده، اینها اطلاعاتشون در اختیار چین قرار نمیدن. اما قطعا زیر ساخت لوجستیکی کاملا تحت کنترل چینه. وقتی بتونن به زیر ساختهای لوجستیکی و امنیت ملی کشور دسترسی داشته باشن، امکان این که بالقوه توان باجگیری بیشتری جمهوری شرق چین از جمهوری اسلامی ایران داشته باشه بالاتر میره.
با مهدی سالمی فر، خبرنگار حوزه علم و فناوری در کانادا گفتگو میکردم. عفو بین الملل هشدار داد مقامات جمهوری اسلامی با ساخت پارکینگ در قطعه 41 بهشت زهرای تهران در حال نابود کردن شواهد مربوط به اعدام‌های جمعی دهه 1360 است و از حکومت ایران خواست فوراً از تخریب و حتی حرمت مزار قربانیان این اعدام‌ها دست بردارد. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم نسرین افشار بشنویم.
پس از آنکه معاون شهرداری تهران اعلام کرد قطعه 41 بهشت زهرا محل دفن شماری از اعضای گروه‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی که در اوایل دهه 1360 اعدام شدند به پارکینگ تبدیل شده، عفو بین الملل روز جمعه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از مقامات جمهوری اسلامی خواست فوراً به تخریب و هتک حرمت گروه‌های فردی و جمعی قربانیان اعدام‌های دست جمعی پس از انقلاب 1357 و دهه 60 پایان دهند. اما اهمیت قطعه 41 بهشت زهرا در چیست؟ باربد گلشیری، هنرمند گورنگار ساکن فرانسه:
بهشت زهرا مانند بسیاری از گورستان‌های ما در ایران بخشی از جغرافیای جنایته که جمهوری اسلامی در سرتاسر ایران در هر جا بسته به جغرافیاش و بسته به دادخواهانی که درش هستن، کسانی که در خاکند، تلاش کرده که از حافظه جمعی، از خاطره جمعی بخش‌های رو بزداید. همون چیزی که سانسور در همه اشکال وجودش هست.
اما به طور مشخص چه کسانی در این قطعه دفن شدند؟
قطعه‌ای هستند در بهشت زهرا که بهشون میگن قطعه‌ای امنیتی. اما مشخصا راجع به قطعه 41 اون چه کمی برای ما روشن شده اینه که قطعه 41 بهشت زهرا یکی از رنجبارترین صفحات تاریخ معاصر دست کم تهرانه. یکی از خاورانهای ماست و چند هزار اعدامی درش هستند، عدد دقیق نمیشه گفت حتما، ولی کسانی که به قتل حکومتی کشته شدن، حالا از اعضای سازمان مجاهدین خلق درشون بوده، از گروه فرقان بوده، هموطنان بهایی احتمالاً درشون هست، کسانی که نقش داشتن در کودتای نوژه درش هست، از کارگران جنسی درشون هست که بلافاصله بعد از انقلاب اعدام شدند و بیشتر کسانی که اونجا مدفونند بیشتر کسانی که تقریباً بلافاصله بعد انقلاب اعدام شدن، یعنی سالهای 58-59 زمانی که دادگاهی چند دقیقه‌ای صادق خلخالی بود و دیگر حاکمان شهر که بعد او اومدند و احتمالاً شبانه دفن کردند و اینها.
رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین الملل، در متنی که برای رادیو فردا ارسال کرده نوشته است مقامات جمهوری اسلامی با ساخت پارکینگ در قطعه‌ای از بهشت زهرا در حال نابود کردن شواهد مربوط به اعدام‌های جمعی دهه 60 هستند. به گفته او این گروه‌ها صحنه‌های جنایتند و باید با بررسی‌های پزشکی قانونی حفظ شوند، اما مقام‌ها با تخریب آنها در پی پنهان کردن شواهد جنایات خود بوده و حق خانواده‌ها برای دستیابی به حقیقت، عدالت و جبران خسارت را نقض می‌کنند. او در ادامه می‌افزاید عفو بین‌الملل بارها مستند کرده که مقامات جمهوری اسلامی مزار قربانیان کشتارهای دهه 60 را با بولدوزر، ساخت و ساز، جاده سازی، دفن زباله یا ایجاد قبرهای جدید تخریب کردند. همچنین مدفن اعضای جامعه بهایی و کشته شدگان اعتراضات زن زندگی آزادی در سال 1401 نیز مورد تخریب و هتک حرمت قرار گرفته است. جمهوری اسلامی پیشتر نیز بارها این قطعه را تخریب و حتی به آتش کشیده بود و تلاش میکرد اثری از جانباختگان و اعدام شدگان در این مکان بر جا نماند. باربد گلشیری:
تبدیلش به پارکینگ کار بسیار بسیار دلخراشی است، به خاطر اینکه آدم‌ها رو، کسانی که به اونجا میان، اکثرشون احتمالاً بدون اینکه بدونند دارند همدستی میکنند. یعنی جای پارک وقتی نباشه بر جای پارک میکنند که مزار عزیزی بوده، برای بسیاری محترم بوده، به اونجا تعلق داشتند و باور کنید با کشیدن انگشت بر سیمان هنوز خشک نشده ردی میگذاشتن، یا با ریختن بذر برای اینکه یه گیاهی اونجا رشد کنه و بتونن دوباره پیداش کنن و اینها. و تمام این تلاش های خیلی خرد و خیلی خلاقانه و خیلی ریز رو ناگهان از بین خواهن برد و خب قاعدتا ازش کسب درآمد هم خواهن کرد. اما اون چه مهمه اینه که شهروندان رو بیان که خودشون بخوان و اطلاعی داشته باشن، تبدیل میکنن به همدستانی که از این ویرانی و این کشتار خبر ندارند و راه رو برای پیدا کردن واقعیت زمانی که نه حکومت نباشه و بشه به روشنی رسید بسیار دشوار میکنند.
داوود گودرزی معاون شهرداری تهران با کم اهمیت جلوه دادن اعضای اعدام شدگان گروه سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در دهه 60 تاکید کرد که تبدیل این قطعه به پارکینگ با مجوز رسمی صورت گرفته است.
منافقین اول انقلاب اونجا دفن شده بودن، خب همینجور مونده بود. ما پیشنهاد کردیم به دوستانی که متولی هم هستن و بعد مشاور تامین که خب این قضیه چه بود، مردم دارن میرن میان و ما اونجا نیاز به پارکینگ داریم. اینا که همینجوری مونده، اجازه بدید ما آماده پارکینگ بشیم. اجازه رو گرفتیم انجام.
میهن روستا، سردبیر سایت بیداران که همسرش از جمله اعدام شدگان مدفون در خاوران است، به رادیو فردا گفت حکومت جمهوری اسلامی حتی به ضرب بولدوزر هم نمیتواند حافظه جمعی را از این اعدام ها پاک کند.
اونها هستند که از آینده وحشت دارند، چون آینده ای در انتظار اونهاست، آینده ای که اونها رو به دادگاه می سپاره، آینده ای که اونها رو بابت جنایاتی که مرتکب شدن محاکمه می کنه. و اضافه بکنم که بولدوزر انداختن، خاوران رو از بین بردن، قطعه 41 بهشت زهرا رو تبدیل به پارکینگ کردن به معنی این نیست که آنها فراموش می شوند. کشتارها در خاطره جمعی ایران و در خاطره جمعی تک تک ما باقی است و ما نمیذاریم که فراموش بشه.
عفو بین الملل همچنین در متن منتشر شدهش از مقامات جمهوری اسلامی خواست از تشدید درد و رنج خانواده ها دست بردارند و حق آنان برای تدفین توأم با کرامت عزیزانشان را محترم بشمارند. در پایان رها بحرینی، پژوهشگر عفو بین الملل، تاکید کرد که علاوه بر خانواده های اعدام شدگان، کل جامعه ایران حق دارد حقیقت را درباره اعدام های گسترده پس از انقلاب 57 و دهه 60 بداند. او افزود که حقیقت یابی شرط ضروری برای شکستن چرخه های خشونت و مسئولیت از مجازات، تضمین پاسخگویی و پیشگیری از تکرار چنین جنایت هاییست.
گزارش همکارم نسرین افشار رو شنیدید. در شرایطی که هر روز خبرهای جدیدی در مورد ایران و جهان در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه، شما میتونید خبرهای دقیق و صحیح رو با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. در فیسبوک، توییتر یا همون ایکس، اینستاگرام و تلگرام خبرهای رادیو فردا رو بخونید و با دیگر مخاطبان ما به تبادل نظر بپردازید. همینطور میتونین موسیقی و خبرهای رادیو فردا رو بر روی رادیو هم گوش کنید.
شما می توانید بار دیگر از طریق امواج کوتاه رادیویی یا SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 7:30 تا 10:30 صبح 12035 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 صبح تا 1:30 بعد از ظهر 13710 کیلوهرتز. از ساعت 1:30 بعد از ظهر تا 4:30 بعد از ظهر 15720 کیلوهرتز. از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 8:30 شب 12035 کیلوهرتز. از ساعت 8:30 شب تا 10:30 شب 9450 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 شب تا 2:30 بامداد 12035 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بامداد تا 7:30 صبح 9620 کیلوهرتز.
از شرق تا غرب تاجیکستان، خانواده ها این روزها دو جلد شاهنامه فردوسی را رایگان دریافت می کنند. اقدامی دولتی که به نام فرهنگ و هویت ملی گره خورده، اما مخالفان و منتقدان خود را هم دارد. همکارم رویا ملکی در گفتگو با کیومرس عطا، همکار رادیو آزادی، گفتگویی داشته و از اهداف دولت تاجیکستان برای توزیع رایگان شاهنامه پرسیده است.
البته حکومت تاجیکستان اعلام کرده که میخواهد با نشر کتاب شاهنامه و همچنین تفضیه بیپول آن برای ساکنان کشور، پیش از همه میخواهد حافظه تاریخی را زنده کند. دومش در باطن نورسا جوانان حس خودشناسی و وطن پرستی خودآگاهی را جای کند. این نظر حکومت است و حکومت هم بارها در پیش از این از نشر کتابم در بیانیه های گوناگون گفته که در کتاب شاهنامه ستایش خرد زیاد است، استقلال و آزادی طلبی زیاد است، مبارزه نیکی بر بدی است، بناهن میخواهند که اینا به مردم دسترس کنند. این نظر حکومت است البته.
دقیقاً آیا نظری در مقابل نظر حکومت هم وجود داره، مثلا اینکه این فقط صرفا یک کار فرهنگی نیست و شاید ابعاد سیاسی هم داشته باشه؟
البته این نظرهای مختلف زیادن در این مورد، به خصوص مخالفان کشور که در داخل و در خارج هستند. اونا باور دارن که این تنها یک تبلیغ دیگر برای شخصی رئیس جمهور تاجیکستان است، چون در پیشورق کتاب هم نوشته شده است که این کتاب یک هدیه امام علی رحمان برای مردم کشور است در پیوند به 35 سال روز استقلال تاجیکستان. با توجه به این، مخالفا باور دارند که این یک تبلیغ دیگر حکومت است، نه بیشتر از این. بعضی از مخالفان گفتند که اگر حکومتی که میخواهد مردمش بیدار باشد و تنپرست و خودآگاه باشد، در 30 سالی که در سر قدرت بود کوشش میکرد تقریبا 2 میلیون مردمش در روسیه مهاجر کاری نمیشدند. در حالتی بعد، در وضعیتی بعد، زیر ضرب و لط و تعقیب و فشار اونجا کار نمی کردن تا خانواده‌هاشون در داخل تاجیکستان بخورانند و بپوشنند و زندگیشون رو پیش ببرند. اونا باور دارن که این تنها یک تبلیغ است، وگرنه حکومت در 30 سال آخر فرصت داشت، امکان داشت، ظرفیت داشت که حیات مردم دیگر کند و وطن پرستی را دیگر گونه در دل آنها جای کند.
به هر حال این کتاب هزینه بر بوده، هم چاپش هم توزیعش. این که این بودجه کجا اومده، چجوری تأمین شده؟
بله، دقیقاً این سوال هم زیاد است. به هر حال خبرنگاران ما در تاجیکستان دنبال این هستند که این سرمایه از کجا آمده. اما تا اینجا که برای ما معلوم شد، این کتاب تعدادش هم هست 1,700,000 نسخه برای هر خاندان یک دانه تقدیم میشد، به پول رایگان است. بر اساس اطلاع رسمی، این کتاب در یک چاپخانه وابسته به دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان نشر شده است و سرچشمه مالیش هم آمده از یک بنیادی وابسته به رئیس جمهوری تاجیکستان. من دقیقاً در اینجا میتونم بگویم که این بنیاد سالها باز وجود داره، اما شفاف نیست. ما نمیدونیم که اون بنیاد، اون صندوق چقدر پول دارد و دخل و خرجش چقدر است. این نه تنها برای خبرنگارا، برای تمام جامعه، برای اعضای پارلمان و دیگر نهادهای دولتی در تاجیکستان هم معلوم نیست و هیچ وقت برملا و آشکار نشده است. بنابراین این بخش شبهه برانگیز میماند. و تنها در اینجا میخوام اشاره کنم، چون این اقدام تاجیکستان باری اول نیست. حکومت تاجیکستان 2-3 سال پیشتر یک کتاب دیگری را با نام تاجیکان، کتاب تاریخی است که تاریخ تاجیکا را در بر میگیرد از آغاز تا دوره استقلال، نشر کرده بود و برای مردم توزیع کرده بود به پول رایگان. اون وقت خبرنگاران رادیو آزادی دریافته بودند در دوشنبه که این کتاب در یک چاپخانه وابسته به داماد رئیس جمهوری تاجیکستان نشر شده بود. صدها هزار دلاری که این کتاب ارزش داشت خرج شده بود، اون همش به جیب داماد رئیس جمهوری تاجیکستان رفته بود. ما در این مورد تحقیق نشر کرده بودیم و احتمالاً بعد از این اینها کوشش کردند که این کتاب در چاپخانه وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان نشر شود. به هر حال این همه این دستگاه‌ها زیر نظر حکومت است. متأسفانه ما به حکومت دسترسی بیشتر نداریم، دخل و خرجش ما زیاد نمیدونیم. بناهن همه چیز در اینجا شبهه برانگیز باقی میمونه.
چرا شاهنامه انتخاب شد به عنوان کتابی که بخواد منتشر بشه؟
احتمال یک نگرانش از اسلامگرایی زیاد در تاجیکستان است. بناهن میخواد یک کمی مردم را به گذشته خودشون برگرداند. تا این وقت حکومت تاجیکستان برای مردم زیاد تلاش کرده فهمونه که ما اصلی ما کجایی هستیم. آریایی هستیم، ما با ایران پیوند زیاد داریم، یکیم. و بناهن همیشه به مردم فهموندن که نامهای خوبی ایرانی را انتخاب کنند و حتی یک کتابی نام نامنامه هم دارن که در اونجا اکثرا نامهای آریایی آورده شده است، به مثل جمشید و خورشید و مانند این. تصمیم این بود که مردم سالهای اخیر بیشتر اسلامگرا شدند، البته مسلمان بودند، بیشتر اسلامگرا شدند، منبعهای اسلامی روی آوردند و نامها هم به جای کیومرث مثلا ابوبکر و عمر و به جای سیاووش مثلا معاویه و هر چیزی دیگر گذاشتن شروع کردند. احتمال میرود یک بخش تصمیم حکومت این باشد که مردم یک کمی از این به عقب برگرداند، به خودشان، اصل خودشان. اینطور برداشت نشود که شاهنامه بار اول در تاجیکستان نشر و پهن می شود. شاهنامه قبلا در زمان اتحاد شوروی سابق که تاجیکستان یک جمهوری کوچکش بود، سال 1987 میلادی در 9 جلد با خط سریلیک، با خط کریلین نشر شده بود، پهن شده بود و اون زمانی بود که مردم تاجیکستان با شاهنامه زیاد اشتیاق داشتند. از جمله نام من کیومرث هم از همون کتاب گرفته و پدری من هم بسیاری از فرزنداش از مثل طهمورث و هوشنگ و سیاووش و رستم و سهراب اینجوری گذاشت بودند. و سال 2007 میلادی هم دوباره در تاجیکستان کتاب شاهنامه نشر و پهن شده است و مردم از قبل شاهنامه را میدونند، اشتیاق دارند و این بار اول است که این کتاب در 2 جلد به پرداخت پول به مردم داده میشد و بناهن یک اقدام خوب ارزیابی میشد.
نام شما از کتاب شاهنامه آمده و میدونم که شما شاهنامه را بسیار میدونید و میخونید و شعرهاشو بهش دلبستگی دارید. کدوم شعر شاهنامه رو شما بهش علاقه بیشتری دارید؟
شاید هر کسی که در تاجیکستان بپرسید یک شعری از شاهنامه برای شما میخواند. ما فقط در اینجا فقط از نام فردوسی میگم که بسی رنج بردم در این سال 30، عجم زنده کردم بدین پارسی.
کیومرث عطا همکار رادیو آزادی به پرسش‌های همکارم رویا ملکی در مورد دریافت رایگان شاهنامه فردوسی توسط خانواده‌های تاجیکستان پاسخ می‌داد. و اما زرافه‌ها با گردن کشیده و طرح خاص پوستشان یکی از باشکوه‌ترین گونه‌های جانوری و از جاذبه‌های بصری قاره آفریقا به شمار می‌رند. حالا یک پژوهش علمی تازه نشان داده که این پستانداران خوش‌قد و قامت در واقع شامل 4 گونه متفاوت هستند. بیشتر بشنویم از همکارم کامبیز کراماتی.
پژوهشگران و جانورشناسان تا کنون تصور می‌کردند که همه زرافه‌های بومی گوشه و کنار قاره آفریقا متعلق به یک گونه واحد هستند. حالا اما بررسی‌های ژنتیکی تازه و داده‌های میدانی اتحادیه بین‌المللی حفظ گونه‌های طبیعی را به این نتیجه رسانده که بلند بالاترین پستانداران روی خشکی در واقع به 4 گروه متفاوت تعلق دارند: زرافه‌های شمالی، زرافه‌های مشبک یا زنبوری، زرافه‌های ماسایی و زرافه‌های جنوبی. به گفته مایکل براون از پژوهشگران ارشد این اتحادیه در نامیبیا، مطالعات کلیدی یک دهه اخیر تفاوت‌های قابل توجهی را میان این 4 گونه هویدا کرده است. دکتر براون میگوید تفکیک گونه‌های مختلف زرافه از این نظر اهمیت دارد که جمعیت هر کدام با دیگر گونه‌ها فرق می‌کند، با تهدیدهای متفاوتی روبرو هستند و نیازهایشان هم با بقیه گونه‌ها یکسان نیست. برای مثال زرافه‌های شمالی که در بخش‌هایی از جمهوری دموکراتیک کنگو، سودان جنوبی و جمهوری آفریقای مرکزی زندگی می‌کنند، هم با تهدید شکارچیان مواجه هستند و هم ناآرامی‌های سیاسی بقایشان را به خطر انداخته است. حالان که زرافه‌های ماسایی که بومی کنیا و تانزانیا هستند، با خطر روزافزون از دست رفتن محیط زیستشان روبرو هستند، چرا که بیشتر دشت‌های منطقه به چراگاه دام و زمین‌های کشاورزی تبدیل شدند. در دهه‌های گذشته مطالعات جانورشناسان و متخصصان حیات وحش درباره زرافه‌ها عمدتاً روی تفاوت‌ها در طرح‌های رنگی پوستشان متمرکز بود. حالان که در این پژوهش تازه تکیه روی آنالیز مفصل و جزئی داده‌های ژنتیکی و تفاوت‌های ساختاری در آناتومی این پستاندار بوده است، از جمله تفاوت‌ها در شکل جمجمه گونه‌های مختلف. در طول 20 سال اخیر دانشمندان نمونه‌های ژنتیکی بیش از 2000 زرافه از گوشه و کنار قاره آفریقا را جمع‌آوری و مطالعه کردند. به گفته استفانی فنسی از بنیاد غیرانتفاعی حفاظت از زرافه‌ها که در تحقیقات جدید هم نقش داشته، در گذشته توالی‌یابی ژنوم هر یک از نمونه‌ها ده‌ها هزار دلار هزینه داشت، اما حالا به لطف پیشرفت فناوری این رقم به حدود 100 دلار کاهش یافته، موضوعی که چنین تحقیقات گسترده‌ای را برای گروه‌های حفاظت از حیات وحش و بنیادهای غیرانتفاعی دست یافتنی‌تر و عملی‌تر کرده است. مطالعات جمعیتی این بنیاد نشان می‌دهد که زرافه‌های شمالی با جمعیتی حدود 7000 راس بیش از سایر گونه‌ها در خطر هستند. آنچنان که به گفته استفانی فنسی یکی از در خطرترین پستانداران بزرگ جهان به شمار می‌آیند. در مقابل زرافه‌های جنوبی پرجمعیت‌ترین گونه هستند و شمارشان به حدود 69 هزار رأس می‌رسد، چیزی نزدیک به 10 برابر گونه شمالی. بر اساس یافته‌های بنیاد غیرانتفاعی حفاظت از زرافه‌ها، زرافه‌های ماسایی با 44 هزار رأس و زرافه‌های مشبک یا زنبوری هم با جمعیتی حدود 21 هزار رأس در رده‌های بعدی هستند. آماری که نشان می‌دهد تنها حدود 141 هزار زرافه در حیات وحش آفریقا باقی مانده‌اند.
پس از گزارش همکارم کامبیز کرامتی در مورد گونه‌های متفاوت زرافه‌ها به ایران برگردیم، جایی که به نوشته خبرگزاری ایلنا یارانه شماری از خانواده‌های کارگری واریز نشده است. این خبرگزاری امروز شنبه نوشته که ظاهراً گروه‌هایی از خانواده‌های مزدبگیر و متوسط درآمد هم مشمول حذف یارانه نقدی شدند. روز جمعه رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها خبر داده بود که حذف یارانه نقدی 3 دهک بالای درآمدی معادل حدود 18 میلیون نفر از روز اول شهریور ماه آغاز می شود. بر اساس گزارش ایلنا، خانواده هایی که یارانه شان قطع شده هنگام مراجعه به سامانه هدفمندی یارانه ها با این پیام مواجه شدند: بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی و بررسی هایی صورت گرفته بر روی شاخص های بانکی، درآمد و دارایی شما سرانه درآمد ماهانه پس از کسر هزینه های اجاره مسکن بیشتر از 10 میلیون تومان برآورد شده است، لذا خانوار شما واجد شرایط اخص یارانه نیست. با این خبر به پایان بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا رسیدیم. سپاسگزارم که همراه ما بودید. با موسیقی و رنز هر ساعت خبر همراه ما بمونید.